أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أكرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. بعد از اینکه شبهات منکرین وحی و رسالت را بیان فرمود و این شبهات را پاسخ دادن، اونگاه می پردازن به بیان سنت الهی و اون این است که اگر قومی با ادله و برهان هدایت نشدن و بر کفر و عنادشون اصرار ورزیدن، سنت الهی آن است که اونها را معذب کنند. برای این تعذیب هم یک عجل معینی است و ظرف معین. تقدیم و تأخیر این حوادث هم بر اساس محو و اثبات به دست خدای سبحان است که فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت. و برای محو و اثبات هم یک معیار منظمی است که اون معیار منظم هم عند الله است. لذا فرمود یمحو الله ما یشاء و عنده ام الکتاب. یعنی این محو و اثبات که بر اساس مشیت است ضابطه به معیار این مشیت ها اون کتابی است که ثابت است و مسئول از هر گونه تغییر. اون معیارهای کلی و ضوابط اصلی تغییر ناپذیر است و عنده ام الکتاب. یکی از اون مسائلی که با محو و اثبات از یک نظر و با ام الکتاب از نظر دیگر ارتباط دارد، نحوه تعذیب اقوامی است که در برابر انبیا به مبارزه برخواستند. لذا به دنبال اون بحث ها به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می شود که و اما نرینک بعض الذی نعده او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. ما اگر بعضی از اون چرا که به اینها وعده می دهیم که در حقیقت وعید است، چون وعد و وعید از یک ماده مشتق می شوند، هر دو از وعده یعید است، منتها در خیر می گویند وعده و در شر و سیئات می گویند وعید. نعیدهم هم به معنی وعده هم با وعید سازگار است. فرمود اگر ما بعضی از اون چرا که به عنوان تهدید و وعید در باره اینها بیان میکنیم در زمان حیات تو بر اونها نازل بکنیم و چرا نشان بدهیم که ما اونها را به دست عذاب سپردیم، یا نه ما اون وعیدها را و تهدیدها را بعد از رحلت شما انجام بدهیم، در هر دو حال کاری که به عهده شماست تبلیغ است، کاری که به عهده ماست محاسب است. ما یا حساب اینها را در دنیا رسیدگی میکنیم یا به حساب اینها در آخرت میرسیم. شما کارتون فقط تبلیغ است. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، یا نه تو را متوفا میکنیم و بعد از وفات تو اون وعده‌ها را پیاده میکنیم، در هر دو حال فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب. که آیات سوره جاسیه و آیات سوره سبع استرابکل اعلا شاهد این قسمت. منتها بحثی که در دنباله و اما نرینک مطرح شد همون آیات سوره انفال است، آیه 32 و 33 و 34 سوره انفال، که آیا در زمان وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عذاب واقع می شود یا نه. در آیه 32 سوره انفال این چه آمده که و از قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء علیتنا بعذاب علیم. بعضی ها در باره حقانیت وحی یا درباره حقانیت نسب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بالخلافه اعتراض داشتن به تردید و می گفتن اگر این حقیست از طرف خدا، یک عذابی از آسمان بیاید به حیات ما خاتمه بدهد. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک، اگر این مطلبیست که پیامبر از پیش خود گفته که ما نمیپذیریم، و اگر حقیست که شما گفتید و از نزد شماست و او پیام شما را رسونده، برای اینکه روشن بشود این از نزد شماست، فامطر علینا حجارتا من السماء، این را به عنوان تحکم و استهزاء گفتن، گفتن یه عذابی از آسمان بفرست به حیات ما خاتمه بدهد. فامطر علینا حجارتا من السماء، که به صورت صاعقه باشد، اوه اتناب عذاب علیم، یا عذاب دیگری که به حیات من خاتم بدهد. این درخواست عذاب. در قبال این پیشنهاد خدای سبحان چه می فرماید؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. این سنت الهیست که مادامی که توی رسول خدا در بین مردمی، خدا اونها را عذاب نکنه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز است که عذاب را برطرف میکند. یکی وجود مبارک تو در بین مردم است که امان الهی هستی. دوم استغفار مردم است که مردم اگر استغفار کردن، اهل توبه و عناب بودن، عذاب الهی از اینها برداشته میشه. اونگاه این آیه محل بحث سوره رعد که میفرماید یا در زمان حیات تو ما اینها را به تو نشون میدهیم که اونها را عذاب کردیم، یا بعد از وفات تو اونها را عذاب میکنیم، این چگونه جمع میشود؟ مگر میشود در زمان حیات رسول خدا، خدای سبحان امت را عذاب بکند؟ اینکه فرمود و اما نورینک بعض الذین نعدهم، مگر ممکن است با آیه سوره انفال چگونه جمع میشود؟ در اون آیه فرمود خدا هرگز با بود تو اینها را عذاب نمی کند. در این آیه میفرماید به اینکه ما اگر در زمان حیات تو نشون دادیم که اینها را معذب کردیم، یا بعد از حیات تو و وفات تو اینها را معذب کردیم، در هر دو حال کار تو تبلیغ است. ظاهرن آیه محل بحث یعنی آیه سوره غد نمی فرماید که ما در زمان حیات تو بعضی از وعده ها را وفا میکنیم. این قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه صدقش به تلازم مقدم و تالی است، نه اینکه حتما این کار را میکنیم. نظیر لوکان فی مالتون لله لفسدتا، نظیر لوکان فی الارض ملائکتون یمشون فی الارض مطمئنین لنزلنا. این قضایه شرطیه برای تلازم مقدم و تالی است. در آیه محل بحث از سوره رعد فرمود یا اون کار میکنیم یا این کار را. بالاخره ما به وعده همون وفا میکنیم، یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما. شما وظیفتون تبلیغ است، محاسبی اونها به عهده ماست. این نمیفرماید به اینکه ما یک مقدار از عذابها را در زمان حیات تو بر اینها نازل بکنیم. که فرمود یا قبل از وفات یا بعد از وفات ما اینها را معذب خواهیم کرد و کار تو تبلیغ است. نفرمود ما حتما یک مقدار از عذابها را در زمان حیات تو نشان تو میدیم که اونها را معذب کرده. یک مطلب. مطلب دیگر این که آیه سوره انفال نمیگوید تو مادامی که زنده ای ما اینها را عذاب نمی کنید. فرمود تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمی کنید. تو اگر از بین اینها بیرون بروی یا تو را بیرون بکنن ما عذابشون می کنید. چه این که خدای سبحان اهل مکه را بعد از اینکه رسول خدا را بیرون کردن عذاب کرد. در آیه سوره انفال نفرمود تا تو زنده هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم. که فرمود مادامی که تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم. و سوره انفال هم در مکه نازل شد. این قسمتش، این قسمت سوره انفال در مکه نازل شد و سوره رعد هم که در مکه نازل شد. بله، نه اگه اون اعمست که اصلا نباید در زمان وجود مبارک حضرت به اهل عرض عذاب بشود، در حالی که در زمان حضرت هم به اهل عرض عذاب شده. منظور آن است که در بین شما باشه، بله، یعنی در بین شما، ولی با بود حضرت که برای اهل عرض عذاب آمده که، یعنی آیه سوره انفال هم همون مقداری که میاد بیان روایت هم همون مقدار بیان میکند که به ما کان الله لیعذبهم هم و انت فیه. بنابراین اما آیه سوره رد نمیفرماید ما حتما اینها را عذاب میکنیم در زمان حیات شما، بعضی از وعده‌ها را وفا میکنیم، امکانش دارد. بنابراین به عنوان شرط همود یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما، بالاخره ما به وعده ما وفا میکنیم، کار شما تبلیغ است. یک مطلب. مطلب دیگر این که در آیه سوره انفال نفرمود تا تو زنده هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم، که فرمود تا تو در بین اینها هستی ما اینها را عذاب نمی کنیم. وقتی از بین اینها خارج شدی اینها را عذاب می کنیم، به شهادت آیه بعد همون آیه در سوره انفال. در سوره انفال که اون آیه را فرمود و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اونگاه فرمود و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام. چگونه خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها مزاحم مردمان، نمیگذارن مردم به طوافشون، به زیارتشون موفق بشن، مسجد الحرام را در اسارت خود گرفتن. پس معلوم میشود که خدای سبحان به اینها تهدید عذاب کرده است. بعد از اینکه حضرت را از مکه بیرون کردن، حضرت مهاجرت فرمود از مکه به مدینه، خدای سبحان اینها را معذب کرده. درباره اصل تعذیب هم اختصاصی به عذاب استئصال ندارد. در موارد دیگر فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، شما با اینها جنگ کنید، خدا میخواهد به دست شما اینها را عذاب کند. معلوم میشود پیروزی رزمنده‌های اسلامی عذاب است در کفار و منافقی. و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام. چه شایستگی دارن که خدا اینها را عذاب نکنه در حالی که اینها مردم را از مسجد الحرام باز میدارن، از مکه باز میدارن، و حالی که هیچ سمتی هم ندارن در باری مسجد الحرام و کعبه. و ما کانو اولیاء اهو، اینا که متولیان کعبه نیستن، اینا که متولیان مسجد الحرام نیستن که. و ما کانو اولیاء اهو، اینها اولیای مسجد الحرام نیستن، متولیان مسجد الحرام نیستن، ولی مردم رو باز میدارن. این اولیاء اهو الا المتقون، کسی اولیای مسجد الحرام نیست مگر اهل تقوا. ولیکن اکثر هم لایعلمون. بنابراین خود اینها هم که در مسجد الحرام طواف میکنن عبادت نمیکنن، یا کف زدن است یا سود کشیدن است. زمزمه هایی که دارن، ذکر هایی هم که دارن، تصفیر و تصفیق است نه ذکر حق. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیحه، دیگه بیان نیست، صلات نیست، یک کف زدن ها و سود کشیدن ها و امثال ذالک است که صدای اینها را قرآن کریم صدای انسانی نمی داند، اون صدای انسانی را بیان می داند. و الا کلام مشرکین را مکاو تصدیه می داند، لفظ لغو بی معنا را مکاو تصدیه می داند. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. بنابراین در آیه سوره انفال نفرمود به این که ما مادامی که تو زنده هستی اینها را عذاب نمی کنید، فرمود مادامی که در بین اینها هستی اینها را عذاب نمی کنید. و از طرفی هم فرمود چگونه خدا اینها را عذاب نکند در حالی که اینها مردم را از مسجد الحرام منصرف می کنند و باز می دارند زائران را از مسجد الحرام. و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام. بنابراین تنافی بین آیه سوره رعد که محل بحث است با آیات سوره انفال نیست. از چند جهت به کفار و ما لهم، چون همه درباره کفار است. نه حضرت اگر در بین کفارم باشد باز خدای سبحان کفار رو معذب نمی کند، من که مدت ها در مکه بود و کفار رو خدای سبحان معذب نفرمود. همین که از بین اینها بیرون آمدن به مهاجرت، خدای سبحان کفار رو معذب فرمود. دلیل اون وجود مبارک حضرت رحمت للعالمین است، در بین مردم که هست عذاب نمی کند، اما همین که از بین مردم جدا شد خدای سبحان اونو عذاب بکنه. مسجد الحرام حرمتش به وحی و رسالت است، و الا خود بلد الامین را وقتی که قرآن کریم سوگند یاد میکند می فرماد به این که لا اقسمو به هذا البلد که لا لای زائده است، یعنی من سوگند میخورم به این شهر پربرکت، مقید میکند باید به انتهی لزوم به هذا البلد. احترام مسجد الحرام، احترام مکه به وجود مبارک حضرت است. فبود من وقتی به مکه قسم میخورم که تو در مکه باشی، و الا حضرت اگه در مکه نباشد همون جای بت پرستان و کعبه میشد بتکده دیگه، تمام بت‌ها بود بودن کعبه دیگه. لا اقسم به هذا البلد و انتهی لزوم به هذا البلد، این چنینه. و اگر رسول خدا نباشد مرکز وحی می شود بتکده، چون که چی هم دو نه مستغفر عذاب الهی نشد که، یعنی اگر یه عده شهید شدن عذاب الهی است، این که عذاب نیست. بله این شکست غیر از عذاب است، اگر چون که یقتلون نبیینه به غیر حق، هر کشتنی و هر شهادتی و هر مرگی که عذاب نیست. عذاب طوری است که نشان بدهد که خدای سبحان نه به عنوان امتحان، خدای سبحان اینها را در اثر استحقاقشون که کوه بردیدن از نه مسلمان ها مادامی که در صراط اسلام بودن هرگز شکست نخوردن. اگر یک گوشی هم و آسیبی دیدن به خاطر اینکه اون گوشی خلای اسلامی مشاهده شد، ولی ما هیچ جانشون نداریم، نه در سیره، نه در تاریخ، نه در قصص قرآنی، یک جان اهل حق مسلمین و رهبری پیامبران الهی قیام کرده باشن و شکست خورده باشن، یک جا هم نمونه نده. اگر دو جا بیراه رفتن برای اینکه حرف پیامبر رو گوش ندادن، ولی ما هرگز نمونه نداریم. نه برای اینکه حضرت آمد و مسجد الحرام رو احیا کرد، بستعمی سلام الله علیه فرمود پا بگذار رو دوش من و هیچ کسی نمیتواند این بت‌ها را از کعبه دور کند. اونا که سابقا در برابر این بت‌ها حضور میکردن هر ندارن، تویی که یک لحظه برای غیر خدا سجده کردی، تو مجازی که پا رو دوش من بگذاری و این کعبه را تطهیر کنی. همون کارم کردن که کسی اسلام را بستعمی به وسیله وحی رسول اکرم بود. بله اینها همه از وحی پیدا شده، یعنی رسول خدا به وسیله وحی قیام کرد و بتکده را به حالت داست اولیش برگردون دیگه. و این که در باره از تعمی سلام الله گفته می شود علیون کرم الله وجهه، برای اینکه این چهره جز برای خدا برای احدی خضوع نکرد برخلاف دیگران. اونگاه بیانی را مرحوم ابن باوه قومی رضوان الله علیه نقل میکند، مرحوم مجلسی اول هم نقل میکند، مرحوم فیض الوافی هم نقل میکند که چطور وقتی ابرهه آمده خواست کعبه را ویران کند، خدای سبحان ارسل علیهم طیرًا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصفٍ مأکول. ولی وقتی ابن زبیر به کعبه متحسن می شود به وسیله منجنیق رو کوه ابو قبیس عبدالملک دستور میدهد به نمایندهش حجاج که بالای کوه ابو قبیس منجنیق نصب بکنن و کعبه را زیر این سنگه ها خراب بکنن و ابن زبیر را که در کعبه متحسن شده بود دستگیر کنن. چگونه یک جا سخن از علمتر کیف فعل رب که به اصحاب الفیل است، یه جا کعبه را خراب میکنن، سخن از هیچ جا نیست. اون بزرگوار بیان میکند که حرمت کعبه مربوط به ولایت است و اگر کسی به این خاندان سر نسپارد و در برابر این خاندان باشد ولو به کعبه هم پناه ببرد، خدا پناهش نمیدهد. ابن زبیر موظف بود وقتی حسین بن علی سلام الله علیه قیام کرد خدمت حضرت باشد، وقتی امام سجاد سلام الله علیه نصرت طلب کرد در خدمت حضرت سجاد باشد. کسی که سید شهرا سلام الله علیه و علی ابن حسین علیه السلام رو رها میکند، یه همچه کسی به کعبه اگر پناهنده بشود خدا پناهش نمیدهد. کعبه یک سنگ و گریز که چندین بار خراب شد، او رو ساختن، سیل خراب کرد، باران خراب کرد، حوادثی دیگر خراب کرد، چندین بار خراب شد و می‌سازن. حجرون علی حجر. اون که به هیچ وجه قابل گذشت نیست، اون ولایت است و بس. بنابراین اگر اون روز کعبه را خدای سبحان حفظ کرد، برای اینکه اون شخص مستقیماً در برابر خدای سبحان با مبارزه برخاست، خواست چیزی که اثر ابراهیم خلیل است و متاف یک عده‌ای است او را از اون جهت بردارد، این متاف بودن را. و اما جریان ابن زبیر و عبدالملک و حجاج امسان زالد رو بازی های سیاسی بود. مگر ابن زبیر حق بود که به کعبه پناهنده بشود تا خدا پناهش بده؟ و هم باطل بود. نباید ابن زبیر را در برابر یزید یا عبدالملک و حجاج سنجید، باید در برابر ذات مبارک مقدس سید شهرا سلام الله علیه سنجید. خب معلومش باطله دیگه. و باید اینجا حضرت رو یاری میکرد و سید شهدا رو یاری میکرد و علی ابن حسین علیه السلام یاری میکرد. پناه نبود به کعبه که آمده در مجمع عمومی که همه را آگاه کند. اون روز که رسیده تبلیغاتی نداشتن که حضرت بود من بلدم چیکار کنم. خلاصه این قسمت خاورمیانه رو بالاخره من روشن میکنم و کم فهمد اینجور نیست که من اینجا قیام بکنم در مدینه منو بکشید و سلام خفه کنید. اینطور نیست. من این محدوده رو روشن میکنم و کرد. دست دن بچهش هم گرفته، همه اینها رسالت داشته. شب عاشورا هم تبوت هر که خواست بره بره، ولی اینا باشه، چون ما کار داریم با اینا، چون بچه های من رسالتی دارن. این چنینه و همه این برکات برکات کربلاست. و فرمود من همه این محدوده رو روشن میکنم و کرد. و از اول هم به این قصد رفته که هشتم ذی‌الحجه برگرده. تو تاریخ و مقتل این چنینه که حضرت حجش را، حج تمتع را تبدیل به عمره مفرده کرد. این تو مقاطب تاریخ است. اما خب تاریخ ریشه‌ای ندارد، مقتل ریشه‌ای ندارد. باید خیلی آدم تلاش بکنه تا توی این تاریخ های تاریخ صحیح به توی مقتل های مقتل صحیح پیدا کنه. اونی که مهم روایاته، رو روایات کار کردن، برای اینکه منتها الیه روایات معصوم سلام الله علیه هست، سخنش حجت هست، او حجت خداست. و رو تک تک حلقه های روایات هم اهل رجال و جرایه کار کردن، برای اینکه فقه ما بستگی به اینا داشت. لذا حدیث یه سامانی دارد و تاریخ متاسفانه اینجا کار نشده. تک تک حلقه های تاریخ باید مثل بحث های رجالی روش بحث بشه. یک، تازه به اون شخص آخر که رسیدیم اول کلام است. حدیث ارزشی دارد که علمای زیاد روش کار کردن، رو تک تک این حلقه های حدیث کار کردن، آخرش هم که حجت حق است. در کتب حدیث آمده، در جوامع روایی ما تو بحث حج آمده که حضرت سید شهرا سلام الله علیه از همون اول به عمره مفرده معتمر بود. از اول میدونست داره چه میکنه. عمره تمتع نبود، حج تمتع نبود. این رو خدا رحمت کنه مرحوم سید الاستاد مرحوم اسلمه داماد رضوان الله علیه رو تو درس بیان کردن و فرمودن پس اون چی که تو مقتل هست درست نیست. در روایات صحیح هم هست که حضرت سلام الله علیه سید شهرا سلام الله علیه از همون اول به عمره مفرده محرم شد. که برود احرام ببنده، چون مرز حرم را آدم نمیتواند بدون احرام وارد بشود. در همه جاهای دنیا به طور آزادانه آدم میتونه وارد بشه، اما محدوده حرم و مکه خصیصی دارد که کسی در تمام ایام سال ولو در غیر موسم حج اگر خواست وارد مکه بشه بل احرام ببنده. الان که ماه رجب هست و موسم حج نیست، اگه کسی دوستی داشت، مریضی داشت، کاری داشت، برادرش در مکه بود، خواست بره ببینه، این چه نیست مثل مشهد یا شهرهای دیگه بتونه مستقیم وارد مکه بشه، که باید در میقات احرام ببنده، لباس همون کارهایی که عمره مفرد انجام میدن این عمره مفرد است، احرام ببنده، بره سعی طواف بکنه و نماز طواف انجام بده، سعی سلام آقا انجام بده و تقصیر بکنه و اون طواف نسر انجام بده، بعد حالا بخواست بره منزل برادرش بتونه بره. مکه شهری نیست که هر کسی هر وقت خواست بره همونطور آزادانه بتونه بره. حضرت هم با عمره مفرد محرم شد وارد مکه شد، برای که حرفش رو بین مردم مکه برسونه، برسون. وقتی رسون فرمود من یه سفر سنگینی در پیش دارم، هر کسی هم لاغ اون سفر نیست، هر کسی سر بر دست دارد بیا که وطنش لقاء الله باشد بیا. اون کار کرده آمده و کعبه و مسجد الحرام و همه و همه آبرو داد. اینا با اینکه نگذاشتن اینها مثلا تیب جریان عادی قربانگاه برن و مینا برن و امثال ذالک، اما می امام سجاد سلام الله علیه فرمود که شما رفتید امثال در مینا، ولی فرزند مینا منم، انا ابن مکه به مینا، ما رفتیم این روح احیا کردیم. خلاصه این چنین نیست که کعبه ذاتن قداسه ای داشته باشد، کعبه قبله نیست، که اگر سیل آمده کعبه را خراب کرده مسلمین قبله نداشته باشد. قبله اون بعد مخصوصیست از تخم ارض الی عالم سبا، که اون بعد را با این خانه مکعب شکل محدود کردن، که اگر سیل آمده این خانه را خراب کرد اینطور نیست که مسلمین بی قبله باشند، که این بعد من تخم ارض الی عالم سبا قبله است. علیه ها اگر یه حرمتی برای این امکنه هست به برکت اولیای الهی است. بله دیگه حضرت روز هشتم بیاد به همجا را حرکت کرده بود. بنابراین این وعده‌ای که داد فرمود مادامی که تو در بین اینهایی ما عذاب نمی کن. وقتی حضرت از بین اینها را هجرت فرمود به مدینه آمد، خدای سبحان اونم عذاب کرده دیگه. لذا در آیه فرمود گما کانن لحول یعذبهم و انت فیهم. اون را در همین آیه محل بحث از سوره رعد این چه فرمود؟ و اما نورین نکه بعض الذین ادهم او نتوفین نکه فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. یک بیان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، فرمود کار تو تبلیغ است، حسابشون به عهده ماست، ما یا در زمان حیات تو به حساب اینها میرسیم یا بعد از رحلت تو به حساب اینها میرسیم، در هر دو حال انما علیک البلاغ و علینا الحساب. یک بیانی هم به مشرکین به عنوان هشدار فرمود، فرمود مگه اینها نمیبینن که ما در بسیار از جاها تخریب کردیم، بساط اونها را به هم زدیم، اونها را از بین بردیم، هلاکشون کردیم. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، مگر نمیبینن که ما میاییم اطراف زمین رو میگیریم و کم میکنیم، به وسیله هلاک، به وسیله اهلاک، به وسیله تعذیب، به وسیله تخریب رو مانند آن، مگر نشانه های قدرت ما رو نمیبینن؟ مگر نمیدانند که قدرت از آن خداست و حکم از آن خداست؟ مگر نمیدانند که کسی حد حاکمیت ندارد مگر الله؟ و کسی هم نمیتواند جلوی حاکمیت الله را بگیرد بلا معقب حکمه؟ و مگر نمیدانند که اگر خدا تصمیم گرفت که یه قومی را براندازد معطلی ندارد، سریع الحساب است؟ همه اینها لسان تهدید. فرمود یه مقدار اینها در جریان مبارزه با انبیا ببینن که اقوام پیشین به کجا رسیدن،
ما چگونه اینها را هلاک کردیم. یه مقدار ببینن اون که حاکم مطلق بر این نظام است خداست بلاغه، دیگری حق حاکمیت ندارد. سوم، نه تنها دیگری نمیتواند حاکم باشد، کارشکنی هم نمیتواند بکند. یه وقت از انسان خودش حاکم است، مدیر و مدبر است، کار به دست اوست، یه کاری انجام میده. یه وقتی کار به دست دیگری سری و کارشکنی میکند. فرمود نه کار به دست این هاست، نمیتوانند کارشکنی بکنند. ما هم اگر تصمیم گرفتیم، کارهای ما این چه این نیست که زمان بخواهد، خیلی اگر بخواهیم سریع الحسابیم. ما گفتیم انما علیک البلاغ و علینا الحساب، محاسبه اینها با ماست. ما اگر بنابر اون گذاشتیم که محاسبه رو تصفیه کنیم، حساب رو سریع الحسابیم. این یک هشداریست نسبت به کفار که همون اینا رو از نزدیک ببینند و بیاندیشند. این که در بعضی از تفاسیر آمده که اولم یرو انا نعتل ارض من قصوها را تطبیق کردن، گفتن مگر کفار مکه نمی بینن ما پشت سر هم داریم زمین را فتح می کنیم، فلون جای گرفتیم، فلون جای گرفتیم، فلون جای گرفتیم، نعتل ارض من قصوها من اطرافها به وسیله فتوحات اسلامی. این بیان ظاهرن تام نیست، برای اینکه این آیه در سوره رعد است و سوره رعد مکی است و در مکه فتحی نشده. این نظیر تهدیدهایی است به عذابهایی که درباره اقوام و امم پیشین اتفاق افتاده که فرمود اینا بیندیشن. نظیر آیات سوره هجر که در آیات سوره هجر فرمود شما وقتی که از مکه به طرف شام و انطاکیه میرید برای مسافرت، این شهرهایی که ما ویران کردیم سر راهتونه. انهمال به امام مبین، یعنی این دوتا شهری که ما ویران کردیم بر جاده است، بر این بزرگ راه که بحثش قبلا گذشت. این آیات در مکه نازل شد، اینا رو هشدار داد که ما اقوامی که در برابر انبیا به مبارزه برخواستن اونها رو به دست عذاب سپردیم و این هم سنت الهی است و اگر وقتی تصمیم بگیریم با سرعت انجام بدیم، نه اینکه ناظر به فتوحات اسلامی باشد، چون فتوحات اسلامی در مدینه اتفاق افتاده و این آیه و این سوره در مکه نازل شده. اولا یرو انا نعتل ارضه من قصوها من اطرافها و الله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. حاکم خداست بلاغیر، کسی هم به دنبال حکم خدا توان تعقیب ندارد، دو، و خدا هم سریعا کار انجام میدهد، این سه. منتها در ذیل این آیه مبارکه اولم یرو انا نعتل ارض من قصوها من اطرافها، بعض از روایات آمده که اونها جنبه تطبیقی دارد به نظائر آن، که فرمودن این اطراف به معنای ترائف است، نه اطراف یعنی طرفها. در اینجا اطراف جمع ترائف است، ترائف، تریف مثل ظریف، اون شیهای گرانبار و گرانبها را میگوین، که گفتن این آیه در باره ارتحال و در گذشت علماست که علما و اولیای الهی وقتی رحلت میکنن خدای سبحان گویا فیضش رو تنظر میدهد و ارواح اینها را قبض میکند، ترائف زمین را، اطراف عرض یعنی ترائف عرض که علما و صلحا و اولیای هم ترائف عرض را خدای سبحان فیضش رو تنزل می دهد و اینها را قبض می کند. دیگران را اگر بخواهد قبض روح کند مأمور می فرستد، ولی علما و اولیا و صالحین را اگر بخواهد قبض کند فیضش را تنزل می دهد، خودش اونها را قبض روح می کند. که از امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که این آیه باعث می شود که ما در بذل جان خیلی سخی باشیم، سخاوتمندانه جان بدیم، برای اینکه این جان را خدای سبحان دریافت می کند. روایتی در ذیل این آیه هست و اما با اصل مسئله هم معنای ارتباط دارد که به عرض رسید. اولم یرو انا نعتل ارض من قصوها من اطرافها و الله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. بنابراین هر نقشه‌ای که اینها بکشند بی ثمر است.
الحمدلله رب العالمین.